بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که در خصوص اشتراط تمکن زوج از پرداخت نفقه زوجه در زمان نکاح به نحوی که مدخلیت در کفایت داشته باشد، سه قول در بین اصحاب وجود دارد و اون اقوال رو هم خدمتتون عرض کرد. اما برای قول به اشتراط تمکن از نفقه در صحت نکاح ادله ذکر شده. اولین دلیل آیه شریفه است که فرموده و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. نحوه استدلال به این آیه این است که میگن در این آیه بیان شده که کسی که قدرت ندارد بر نکاح با حره به ملک یمین اکتفا کنه. حالا چطور اکتفا کنه؟ یا منظور این است که اکتفا کنه به استمتاع از ملک یمین به نحوه مثلا تحلیل، کسی که عمه‌ای دارد به او تحلیل کند، یا با دادن اجرت و امثال آن اجرتش هم بده مثلا به صاحب عمه. یا منظور این است که نکاح با عمه انجام شود به جای نکاح با حره. چرا؟ برای اینکه نفقه عمه خیلی کمتر از نفقه حره است. بنابراین میشه از این آیه اینطور استفاده کرد که اگر کسی قدرت بر دادن نفقه را ندارد، برای او تزویج با حره، نکاح با حره تجویز نشده. آیه میگه اگه قدرت نداری برو عمه بگیر، یعنی حره نگیر. اما پاسخی که میشه به این مدعا داد اینه که مطلبی که این آیه شریفه داره بیان میکنه اصلا در مقام بیان مولوی نیست، یک مطلب ارشادی است. میخواد بگه به این جهت که پول ندارید نرید، ترک نکنید نکاح را یا استمتاع حلال را و بعد برید دوچار حرام بشید. اگه پولم ندارید، راه دیگری برای اینکه به نحو محلل و شرعی استمتاع پیدا بکنید و غرایز خودتون رو دفع بکنید و اجابت بکنید هست. اینم راه شرعیش. مثلا در این مقام نیست که بیاد بگه اگه پول نداری حره نگیر. همچین چیزی از آیه به دست نمیاد. علاوه بر این که این مطلبی که دارید از آیه استفاده میکنید به این ترتیب مفهومه، در حالی که این آیه چنین مفهومی ندارد. اما سوکه، چون این که دارید میگید که در منطوق آیه نیست که با حره ازدواج نکن، داری از آیه مفهوم میگیرید، یا کجای آیه همچین مفهومی داری برداشت؟ صاحب جواهر علاوه بر این که این آیه رو حمل کرده بر ارشادی بودن، یه احتمال دیگه هم داده در آیه. می‌فرماید احتمال دارد عدم قدرت بر نکاحی که در آیه ذکر شده و آمده منظور ازش عدم قدرت بر دادن مهر باشد، نه عدم قدرت بر دادن نفقه. اگه بحث مهر باشد اصلا دیگه این آیه ارتباطی به بحث ما پیدا نمیکنه، بحثمون در نفقه است. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، یعنی لم یستطع از جهت مهرشون، نه از جهت نفقشون. اما این احتمالی که ایشون داده خلاف ظاهر آیه است. جهتش این است که در زمان نزول آیه نوعاً مهر زنها انقدر زیاد نبوده که بگیم فقرا نمی توانستند ازدواج کنند. ازدواج قلیل المعونه بوده ولو از حیث مهر. روایت های متعددی هستی، حالا مثلا پیغمبر به اون مردی که میخواست زن بگیره، زنی آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله منو شوهر بده، یکی بلند شد گفت آقا من میخوام، اگه میشد به ازدواج من داده. حضرت فرمود چی داری؟ گفت چی؟ گفت یه حلقه آهنی هم نداری؟ یعنی محرم بوده مثلا، یه حلقه آهنی. گفت نه اونم ندارم. گفت قرآن بلدی؟ گفت بله. گفت همون مقداری که قرآن بلدی رو بهش با همون مهر، اونو مهر قرار دادم، اونو یادش بود. مهر انقدر زیاد نبوده در اون موقع که بگیم، حالا مهر به نحوی بوده که مانع می شده از ازدواج با حره. بله نفقه چون یک امر مستمری بوده، مادام الام، مادامی که این زن زوجه او بوده باید آبش و نونش و مسکنش و همه چیزش رو تامین میکرده، این هزینه داشته. اتفاقا آیه ظهور در نفقه دارد تا در مهر. این احتمالی که ایشون میده احتمال خلاف ظاهری است. دلیل بعدی که بهش تمسک کردند مرسله ابان ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار. روایت می فرماید که کفاعت دو تا شرط دارد. یک، مرد عفیف باشد، پاک دامن باشد. دو، یسار داشته باشد، این تمکن از دادن نفقه داشته باشد. خب این صراحتا داره میگه یسار شرط است در چی؟ در تحقق کفاعت. پس اگر یسار نباشد کفاعت نیست. کفاعت هم که شرط صحت نکاهه، پس نکاح چیه؟ فاسد. دو تا روایت دیگه هم باز هست که همین مضمون در آنها آمده، که مرسله محمد ابن فضیل، دیگری هم خبر محمد ابن فضیل هاشم. اما اشکالی که وجود دارد در خصوص استناد به این اخبار اینه، این اخبار اولا ضعف سندی داره، اعتبار نداره. حالا ممکنه کسی بگه اب نداره، شما که مبناتون این است که عمل مشهور قدما به روایت جابر ضعف سنده. مشهور قدما هم قائل به اینند، دیروز اقوالو خوندیم دیگه، مشهور قدما هم قائل به اینند که تمکن از نفقه دخیل در کفایت. پس این مطلب صاحب جبران ضعف سند این اخبار میشه. پاسخش اینه، ما در جایی فتوای مشهور را جابر ضعف سند میدانیم که معلوم باشد فتوای مشهور مستند به روایت است. وقتی معلوم باشه مستند به روایته، میگیم عمل مشهور به روایت جبران ضعف سند آن را میکند. ولی اگر این معلوم نباشد، مثلا ممکن باشه بر اساس قواعد، بر اساس اصول چنین فتوایی دادن، نه به خاطر عمل به روایت، این فتوا سبب جبران ضعف سند نخواهد بود. و معلوم نیست فتوایی که مشهور قدما داده مستعد به این اخبار باشد تا به این واسطه ضعف سند اونها جبران بشه. اولا. ثانیا، این که مشهور قدما چنین چیزی را میگویند معلوم نیست. تو کلمات ابن ادریس گذشت، ابن ادریس میگه اونایی که میگن تمکن از نفقه شرط است در کفایت، منظورشون این نیست که اگر تمکن نباشد نکاح فاسد است. اونا منظورشون این است اگر تمکن نباشد زوجه خیار دارد. و اصلا معلوم نیست مشهور قدما چنین فتوایی داده باشه. ابن ادریس این حرفو انکار میکنه، میگه خود میگه اصحاب این فتوا رو ندادن. ثالثاً، در این روایات، این سه تا روایت که یکیش آوردیم خدمتتون، دو چیز در کنار هم آمده به عنوان اموری که دخیلن در کفایت. اولی افاف، دومی یساره. همین که در کنار یسار افاف آمده دلالت بر این میکند که اینها چیزایی نیستند که صحت نکاح مترتب بر اون باشد، چون احدی قائل نشده که افاف زوج شرط صحت نکاح است. هیچ کس نگفته. پس معلوم میشه این از باب اولویت داره ذکر میشه. یعنی میخواد بگه اگه میخوای دختر شوهر بدی، اینا رو یه نگاهی بکن، اینا رو بهش توجه داشته باش. مردی که میخواد با دخترت ازدواج کنه پاکدامن باشه، عفیفه باشه. خب بله، خیلی چیزهای دیگه هم ممکن آدم مد نظر قرار بده برای اینکه دختر شوهر بده، اما اینا معنیش این نیست که اینها دخیلند در صحت نکاح. پس این اخبار هم چنین دلالتی نداره. خودش ثبت کنه، چرا ربطی به زنش داره؟ خب نه، نمیگه ازدواج نکن، میگه آقا تو میگی من نمیتونم ازدواج کنم. اولا که تو آیه دیگه میگه که ان کانوا فقرا یغنهم الله من فضله. اون آیه داره میگه اگه فقیرم باشن خدا، حالا اون آیه رو انشاءالله بعدم میرسه، خدا خودش اینها رو غنی میکنه از فضل خودش. پس معلوم میشه این آیه ای که اگرم اونجوری بیان بکنه معنیش نیست که نکاح نکن. میگه حالا تو اگه نمیخوای نکاح کنی، میگه آقا من شرایطم جوری نیست که نکاح کنم، واجب که نیست که، خیلی خوب، اما حداقلش این است که عفاف به خرج بده. نگو من نکاح نمی کنم بعد میرم دیگه تو کوچه بازار هر کاری دلم خواست می کنم، این کار رو دیگه نکن. اما دلیل بعدی که ذکر کردند روایتی است که عامه نقل کردند از زنی به اسم فاطمه بنت قیس. این روایت حالا مفصله، من صدرشو نیاوردم. این فاطمه بنت قیس میگه که من و شوهرم طلاق داد، بعد پیغمبر من امر کرد که عده نگه دار. در ادامه میگه لما حللت ذکرت له ان معاویه ابن ابی سفیان و ابل جهم خطبانی. حللت یعنی عدم تمام شد. میگه وقتی عدم تمام شد به پیغمبر عرض کردم، له میخوره ضمیر به پیامبر اکرم، به پیامبر عرض کردم که دو نفر اومدن خواستگاری من، یکی معاویه ابن ابی سفیان، یکی هم ابل جهم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، چون پیغمبر خودش، الله تو صدر روایت هست، پیغمبر خودش در وقتی که بهش گفت عده نگردار، بهش فرمود که وقتی که عده تمام شد اگه خواستی ازدواج کنی با مشورت با من ازدواج کن، لذا این آمده پیغمبر خبر داد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، اما ابوالجهم فلا یضع عصاه. ابوالجهم چوب دستش نمیفته، این دست بزن داره. و اما معاویه فسعلو کن لا مال له. سعلوک بخواییم حالا به اصطلاح خودمون ترجمه کنیم میشه آسمون جل. حالا جالبه که اون موقع معاویه آسمون جل بوده، بعد که رفت شام برای خودش قصر خضرا ساخت. میفرماید معاویه آسمون جله، پولی نداره بخواد تو رو اداره کنه. این کهی اسامه ابن زید، با اسامه ازدواج کن. اسامه همان اسامه معروف صاحب جیش اسامه است، با اینکه اسامه اصلا خواستگاری نکرده، چون خواستگارش دو نفر بودن، اینکه معاویه بوده که ابوالجهم، اسامه اصلا خواستگاری نکرده بود. اما پیغمبر بهش میفرماید با اسامه ازدواج کن. تمسکی که کردم به روایت اینه، میگم ببینید پیغمبر برای این که این زن قبول نکند خواستگاری معاویه رو چی گفت؟ گفت معاویه سعلوکه، آسمون جله. پس کسی که مالی نداشته باشد تا بتونه نفقه زن رو بده نباید نکاح کنه. پاسخ اینه، بر فرض صحت روایت، البته چون روایت عامیه، بر فرض صحت روایت پیامبر اکرم در اینجا در مقام بیان حکم شرعی نیست، در مقام مشورت دادن برای نکاح. مثل هر فرد دیگری اگه بیان باش مشورت کنن که آقا مثلا چهار نفر اومدن خواستگاری دختر من، این خصوصیاتشونه، میگه مثلا این اشکال داره، این اشکال داره، این از بقیه بهتر، نمیخواد بگه با اونها دختر بدی حرام است، باطل است یا هر چیزی، برای مشورت میده در مقام نکاح، میگه این کار رو بکنی این عرض شود که به مشکل میخوری تو زندگیت با اینا بخوای ازدواج کنی. لذا مثلا در مورد ابوالجهم هم حضرت فرمود لا یزع عصا، دست به زن داره. حالا اگه کسی دست به زن داشته باشد نکاحش باطله؟ کسی دست به زن داشته باشه بره زن بگیره نکاحش باطله؟ در مقام مشورت حضرت داره میفرمه. دختر فقیر شما رو که تشویق نمی کنه، اما نه آقا، یه بحث این است که بابا گوش بده، یه بحث این است چند نفر اومدن خواستگاری، حالا از بین اینها شما بر اساس شرایط میخوای یکی انتخاب بکنی. یه بس اینه، یه بس این است که بگیم نه اگه اینو انتخاب بکنی نکاحت باطله. بحث ما الان اینه که بگیم اگر مرد پول نداشته باشه که نفقه بده و زن بگیره نکاح باطله. از این روایت این به دست میاد نکاح باطله؟ هیچ، حالا جسارت نباشه، هیچ آدم عاقلی از این روایت هم چیزی به دست نمیاره که نکاح با این فرد باطل. میگه آقا پیغمبر داره مشورت میده، میگه چهار تا خواستگار داری، خب این خصوصیتش اینه، این اینه، این اینه، این بقیه بهتر، با این ازدواج. بله، اگر دو نفر آمدند از جمیع جهات با هم مساوی، هر دو متدین، هر دو نماز شب خون، هر دو فلان، همه ایناشون با هم خوب، حالا میخوای از یه جهتی اینو بر اون ترجیح بدیم، میبینی این مال داره این نداره، با این زندگی راحت تره با اون سخت تره، اینو مرجح قرار نمیدی شما؟ وقتی میگه معاویه سعلوکه یعنی ابوالجهم، اشکالش دست به زنشه نه سعلوک بودنش.
حالا
پس اون داره. خیلی خوب، پس وقتی میگه معاویه سالوکه با اسامه ازدواج کن، این اسامه سالوک نیست. اگر نگه اسامه هم سالوک بود که نمیگفت معاویه سالوکه با اسامه ازدواج کن.
نه من دو
اگر
آقا
دست بزن نداشت، دست بزن نداشت، یه آدم معمولی،
این هم
یه
آدم معمولیه.
خب من چه میدونم این ابوالجم دیگه بقیه صفاتش چی بوده؟ ممکنه پیغمبر یکی از صفاتش رو گفته، صد تا صفت بده دیگه ممکنه داشته باشه، من چه میدونم؟ پیغمبر الان اینجا دست بزنش رو ذکر کرد. بلکه چه بسا بشه اینجا اینطوری گفت که اینجا خواستگار کی بوده؟ معاویه. ما شکی در این نداریم که معاویه جزء منافقینه. پیغمبرم میدونست اینو، معاویه، ابو سفیان، خیلی از این بنی امیه که بعد از فتح ایمان آوردن ایمان واقعی نداشتن، منافق بودن. پیغمبرم خبر داشت، اما دعوه پیغمبر این نبود بیاد تو روی مردم بگه تو منافق، این کارو نمیکرد. حتی به بقیه هم نمی گفت اسامی منافقین را. اون آیه که میگه و من اهل المدینه مردو لا تعرفهم و نحن نعرفهم، آیه ظاهرش این است که مثل اینکه بعضی از منافقین رو پیغمبر هم نمیشناخته. البته شاید بشه اینطور معنا کرد که پیغمبر استقلالا نمیشناخته، اما خدا بهش خبر داده بوده که منافق، چون تو اون قضیه عقبه پیغمبر منافقین رو نشون داد به حذیفه، اونایی که قصد ترور پیغمبر رو داشتن و پیغمبر نشون داد به حذیفه. حالا اونا بعضی از منافقین بودن، همشون هم نبود. عرض شود که معاویه جزء منافقین بوده، پیغمبر در مقام مشورت صلاح نمیدیده که این زن که شاید زن خوبی بوده، حالا من نمیدونم، این که پیغمبر بهش فرموده وقتی میخوای ازدواج کنی با من مشورت کن، ظاهرش این است که این زن زن خوبی بوده، پیغمبر نمیخواسته بیفته دست یه آدم ناجور، پیغمبر نمیخواسته این بیفته دست معاویه به خاطر نفاقی که داشته، از اون طرف هم نمیخواسته بگه معاویه منافقه باشه ازدواج نکن، لذا اومده وصف سلوک رو گفته برای اینکه به این واسطه مانع ایجاد بکنه برای نکاح با معاویه، وگرنه سلوک بودن مانع حقیقی نیست. احتمال این مطلبم در روایت هست. اما روایت بعدی که بهش تمسک کردن خبر علی ابن بلال، البته یه چیزی هم باز میشه اضافه کرد تو روایت قبلی، اونم این است که اگر هم همه اینا رو بذاریم کنار، حد اکثر دلالتی که روایت میکند جواز رد خواستگاره نه فساد نکاح. میگه این چون سلوکه میتونی ردش کنی، دلالت بر فساد نکاح نداره. فساد نکاح از کجا میاری؟ این هم اشکال بعدی که میشه به استناد به روایت کرد. خبر بعدی، روایت بعدی، خبر علی ابن بلال قال لقی هشام ابن الحکم بعض الخوارج فقال یا هشام ما تقول فی العجم یجوز ان یتزوجوا فی العرب. این همون مطلبیه که دیروز خدمتتون عرض کردم که برخی از عامه این گونه امور رو هم حسب و نسب رو هم دخیل در کفایت میدونه، اما در نزد ما دخیل نیست. روایت های متعددی هم داریم که دخیل نیست. یکی از خوارج هشام ابن حکم رو دید، گفت و نظرت در مورد عجم چیه؟ عجمی حق نکاح با زن عربیه رو داره؟ قال نعم. خب بله، قال فالعرب یتزوجو من قریش، کسی که عربی است اما قرشی نیست حق نکاح با زن قرشیه رو داره؟ قال نعم. قال فقریش یتزوجو فی بنی هاشم. حالا جالبه که اینها با اینکه تحت حکومت بنی امیه هم بودن اما قبول داشتن که افضل قریش بنی هاشم، بنی امیه اینو نتونست عوض کند. در گفتش که حالا اگه زنی قرشی، مردی قرشی باشد حق نکاح، اما هاشمی نباشد، حق نکاح با زن هاشمیه رو داره؟ قال نعم. قال امن اخست هذا، این حرف از کی گرفتی؟ قال عن جعفر ابن محمد علیه السلام سمعته یقول اتتکافع دماؤکم بلا تتکافع فروجکم. یه از امام صادق علیه السلام شنیدم، حضرت فرمود خونهاتون با هم تکافع داره، فروجتون نداره. خونتون داره یعنی چی؟ یعنی اگر عربی عجمی رو بکشه چی میشه؟ قصاص میشه. نمیگن اون عجمی بوده اب نداره، میگن قصاص داره. بله اگه مسلم مشرک رو بکشه، یا مثلا کتابی رو، مسلم کتاب، حالا مشرک که چیزی نداره اصلا، امان نداره، مسلم کتابی رو بکشه قصاص نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر عدم تکافع. اما اگر عربی عجمی کشت قصاص میشه، هاشمی غیر هاشمی کشت قصاص میشه، تکافع هست. قال فخرج الخارجی حتی اتا ابا عبدالله علیه السلام فقال انی لقیت هشاما فسألته عن کذا فاخبرنی بکذا و کذا و ذکر انه سمعه منک. قصه رو تعریف کرد برای امام صادق علیه السلام. قال نعم قد قلت ذلك، حضرت فرمود بله درست این حرف من. فقال الخارجی فها انا ذا قد جئتك خاطبا، گفت خب حالا که اینطوره من اومدم خواستگاری من دختر بدید. فقال له ابو عبدالله علیه السلام انك لكف في دمك وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقه وهي اوساخ ايد الناس فنكره ان نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا. حضرت فرمود من در کفایت تو مشکل ندارم، از اون جهت اشکال نیست، اشکال در این جهته خدا صدقه رو بر ما حرام کرده، اینم اختصاص به ما داره، تو اگه بخوای از ما دختر بگیری در این مسئله باید با ما شریک بشی، چون که تو نمیتونی نون بیاری از باب صدقه. صدقه که میگن معمولا این همون زکات، زکات و اینها رو بگیری بیاری بدی به زنت، چون زنت میشه هاشمیه دیگه، حق نداره زکات بخوره. اون وقت تو هم باید چی بشی؟ از این امور اجتناب کنی، یه برتری باز تو پیدا خواهی کرد، در حالی که خدا این برتری رو به تو نداده. به خاطر ازدواج با ما تو رو شریک کردیم در این برتری، ما نمیخوایم چی کاری بکنیم. فقام الخارجی و هو یقول تالله ما رأیت رجلا مثله قط ردنی والله اقبه ردن و ما خرج من قول صاحبه. این خارجی گفت که به خدا من کسی مثل امام صادق ندیدم، به بدترین شکل منو رد کرد. چرا؟ چون گفت که ما بر تو برتری داریم، تو از اوساق دست مردم میخوری ما نمیخوریم و تو هم شریک در این نمی کنی. یه بدتر از این چیه؟ به بدترین شکل منو رد کرد، حرف هشام رو هم رد نکرد، گفت حرف اونم درست. علامه در مختلف فرموده ابن جنید در ادعایی که کرده در خصوص اشتراط تمکن از نفقه در کفایت تمسک کرده به این روایت. بعد اشکال گرفته علامه، میفرماید این روایت رو باید حمله بر اولویت کرد. چرا؟ چون در موثقه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام اینطور آمده: ان رسول الله صلی الله علیه و آله زوج ضباعه بنت الزبیر ابن عبدالمطلب. این غیر از زبیر ابن عوام ها، این زبیر عموی پیغمبره، دختری داشته به اسم ضباعه. این دختر رو به تزویج مقداد ابن اسود انسی در آورده پیغمبر. مقداد سیاه بوده. حالا من نمیدونم سابقه عبد بودن هم داشته یا نه، اینو من ندیدم در تاریخ، اما سیاه. فتکلمت فی ذالک بنو هاشم، این سبب حرف و حدیث شد در بنی هاشم که پیغمبر نوه عبدالمطلب رو، عبدالمطلب خیلی عظیم القدر و جلیل الشأن بوده در بین عرب، خیلی مکانت رفیعی داشت، نوه عبدالمطلب رو داده به یه سیاه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: انی انما اردت ان تتفع المناکح. حضرت فرمود این کاری که من کردم برای این بود که مناکح جایگاه خود را پیدا کنند. یعنی چی جایگاه خود را پیدا کنند؟ یعنی معلوم بشود که با حسب و نسب نباید دختر داد. به طرف نگاه بکن ببین آیا ایمان کافی دارد یا ندارد، شرایط کافی رو داره یا نداره، بهش دختر، اگه شرایط داره بهش دختر بده. اینکه حالا حسب من فلان است، حسب تو بهمان، اینا رو دخیل در ازدواج نکن. اینم عرض بکنم در اینجا که مقداد از حیث ایمان به ولایت از برخی از اخبار به دست میاد رتبش حتی بالاتر از سلمانه. خیلی عجیبه مقداد. اون روایت هایی که میگن ارتد الناس کلهم بعد النبی الا ثلاث، یا بعضیا دارن الا اربع، در همشون مقداد هست. در بعضی از اونها در مورد مقداد آمده و کان قلبه کزبر الحدید، در مورد مقداد آمده و کان قلبه کزبر الحدید. این در تاریخ نقل شده که عمر وقتی که اون شورا رو تشکیل داد برای خلافت بعد از خودش، مقداد بهش گفت که اسم من رم بذار توی اون شورا. گفت نمیذارم. گفت بذار توی جلسه شرکت کنم ولو عضو نباشم، حرفمو بزنم. گفت نه نمیشه. گفت بذار من یه پنجره ای باشه سرمو از اون پنجره فقط بیارم تو بشنوم یا حرفمو بگم. گفت نمیشه. گفت بذار پشت در بشینم. من پشت در بشینم، حالا از اون پشت یه دو سه تا نکته. گفت نمیشه. خب پس معلوم میشه تو شورا برای خلافت تشکیل ندادی، تصمیم خودتو گرفتی. کی میخواد خلیفه بشه؟ مقدادی همچین کسیه. مقداد همان کسی است که بعد از شهادت حضرت زهرا، روز بعدش مقداد در کوچه نشسته بود، عمر آمد سیلی زد به گوش مقداد. چون مقداد از کسانی بود که در تشییع و تدفین حضرت زهرا حاضر بود، سیلی زد به صورت مقداد که دیشب دختر پیغمبر رو دفن کردید به ما خبر ندادید. مقداد از حیث ایمان یه همچین کسی، و پیغمبر دختر عموش رو داده به او. بنی هاشم سرصدا کردن که یعنی چی دختر نوی عبدالمطلب رو میدی به سیاه؟ پیغمبر این بیانو داره که من نگاه میکنم به اینکه فرد کیست، چه ایمانی دارد، چه رتبه‌ای در نزد خدا دارد، نگاه نمیکنم قبیلش کیه، پدر و مادرش کیه، اصل و نسبش. علامه فرموده که این روایت دلالت بر جواز دارد، اما موثقه معاویه ابن عمار اصلا رفتی بحث ما نداره، چون ظاهرش اینه که اعتراض بنی هاشم به پیغمبر از جهت حسب و نسب بوده، نه از حیث این که مقداد پول نداره. به جهت حسب و نسب مقداد داشتن اعتراض میکرده. بنابراین در پاسخ مدعای ابن جنید گفت، باید اینطور گفت که خبر علی ابن بلال با قصد نظر از اشکال سندی که درش هست، حد اکثر دلالت دارد بر جواز رد خواستگار، نه اشتراط تمکن از نفقه. و تازه در روایت هم نگفته ما به تو دختر نمیدیم چون پول نداری. اینجا اصلا معلوم نیست این خارجه پول داشته یا نداشته. گفته ممکنه تو در طول زندگیت دچار این بشی که از زکات استفاده کنی و به خاطر اینکه از ما دختر گرفتی نکنی. نمیگه که همین الان بالفعل نیازمنده این هستی که از زکات استفاده کنی. همین چیزی نیست. علاوه بر این که عرض میکنم، علاوه بر این که واضحه اصلا روایت، خود روایت داره داد میزنه، امام این فرمایش رو در مقام تقیه بیان کرده، جواب اسکاتی است، چون کسی که آمده خواستگاری کیه؟ خارجی در حکم چیست؟ کافر. به کافر که نمیشه دختر داد، خارجی ناسبی است، ناسبی در حکم کافره، به کافر نمیشه دختر داد. اما امام نمیتونه برگرده به او بگه تو کافری به دختر نمیده. اسکاتن این فرمایشو کرده برای اینکه اینا یه جوری دکش کنه. در مقام تقیه امام اینجوری جواب داده، وگرنه این به قول آقای نصیری این دلیل اصلی رد نبود. ادله بعدی باشه واسه جلسه ان شاء الله. علی محمد و آل محمد.